أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در عروه فرموده است بر اینکه سایر حیوانی که غیر معقول لحم بوده باشد، این سایر مکروه است استعمالش. عرض کردیم این فتوا را می شود استفاده کرد از این روایتی که تعبیر شده است از او به موثقه سماعه، و در موثقه سماعه مستفاد از این است حیوانی که معقول اللحم بوده باشد ولیکن کراهت اکل اللحم را دارد، مثل بغال و حمار و فرس که اینها معقول اللحم هستند، دواب هستند، بول و روسشان و خورشان پاک است، معزال چاره مکروه فرموده است سایر اینها را. وقتی که سایر این حیوانات معقول اللحم مکروه شد، سایر حیوانی که غیر معقول اللحم است او بالفحوا مکروه می شود. کلام در این روایت بود من حیث سند، که آیا این روایت که در عبارات تعبیر به موثقه سماعه می شود حقیقتا موثقه است یا نه، چون که این روایت را کلینی قدس الله نفسه الشریف از ابی داوود نقل می کند. ابی داوود عن الحسین ابن سعید عن اخی حسین ابن سعید، که حسن ابن سعید است، هر دو سیگه و جلیل قدر استند. انظر عن سماعه قال سألته هل یشرب سور شیء من الدواب و یتوزع من، قال اما الابل والبقر والغنم فلا بأسه. گفتیم این تهدید در مقام اینکه سایر دواب کلیتا جزوره سال از او شده بود، نفی بعض کردن از این ستا فقط که اینها کراهت اکل ندارند، دلیل بر این است که در غیر این ستا از دواب ولو معقول اللحم هستند کراهت هست. بله، اون غیر معقول اللحم ها به طریق اولا می شود. کسی بگوید دواب غیر معقول را هم می گیرد که بهتر، مدلول لفظی می شود، چون ها هم مکروه هست، چون غیر البقره و الغنم سایر اینها سرشان مکروه می شود. کلام در سند این روایت بود، اشکال در سند در این ابی داوود بود، که معروف بین الرجالیین این است که این ابی داوود مجهول است، معلوم نیست چیستین، بدون جهت روایت من حیث سند ضعیف می شود. عرض کردیم مجلسی اول این زور فرموده است در مراعاتش، فرموده است بر این جین ابی داوود، همون ابی داوود مسترق و منشد است که علی ابن حسن فضال او را توصیق کرده است. بله، شخص جلیل القدری است بنا به توصیق علی ابن حسن ابن فضال. منتها این ابی داوود کلینی نمیتواند از او بلا واسطه نقل کند. فصلی هست ما بین زمان کلینی و ابی داوود مسترق، ولیکن چون که کتابی داشت و اون کتاب در ید کلینی بود و معروف و مشهور بود که اون کتاب مال بله ابی داوود است و هیچ در اوش شبهی نبود، مثل این که فعلا مشهور است که پیش ما که کافی مال کلینی است، تهذیب مال شیخ است، چون که این جور کتاب بود بدون جهت کلینی تارتن از اون ابی داوود از کتابش نقل می کند و واسطه ما بین خود و اون کتاب را ذکر نمی کند، چون کتاب به چه اشخاصی به واسطه کدام مشایخ به دست من رسیده است. چرا ذکر نمی کند؟ چون که حاجتی به ذکر نیست، کمان که ما واسطه ما بین خود و ما بین تحصیب را یا واسطه ما نداریم یا داشته باشدم کسی ذکر نمی کند، چون که کتاب واضح است که مال شیخ است دیگر. چند اون وقتم این کتاب ابی داوود این زور بود پیش کلینی، من هنا در بعض موارد از خود این کتاب ذکر می کند بلا واسطه. پس روایت نه مرسل است، توجه کردید، نه مقطوعه و مرفوعه است، هیچ کدام از اینها نیست. این فرمایشی است که مجلس اول فرموده است. عرض کردیم در مقابل این فرمایش کلامی در معجم دارند و حاصل اون کلام این است که این فرمایش مجلس اول درست نیست، ضعیف است. این احتمالش این نیست که این ابی داوود ابی داوود منشد بوده باشد. چرا احتمالش نیست؟ اولا از این چش کلینی از کتاب نقل کند واسطه نقل نکند، این خودش فی نفسه بعید است، چون چش کلینی بله اون نقل هایی که می کند ولو بله بالاخره در سند صاحب الکتاب بوده باشد و اون کتاب اون صاحب الکتاب هم در ید کلینی بوده باشد، مثل خود حسین ابن سعید. حسین ابن سعید 30 کتاب داشت معروف، در دست کلینی قطعا بود، چون این کتب در دست شیخ بود، شیخ که بعد از کلینی است و بعید است بل زمانش از حسین ابن سعید، معذالک کتب در ید شیخ بوده است. و من هنا در تحصیب از خود کتاب حسین ابن سعید نقل می کند شیخ الطائفه و سندش را مشیخش را بعد ذکر می کند. پس این کتب در ید کلینی هم بود. این زور نیست که کلینی روایتی را که نقل می کند و در آن سند مثل حسین ابن سعید بوده باشد، کتابش هم که با وجود اینکه در ید کلینی بود سندش را با اون کتاب نقل می کند. می جعلی ابن ابراهیم عن ابیهی عن الحسین ابن سعید. پس اینجا هم کتاب ابی داوود بالاتر از کتب حسین ابن سعید نمی شود. اگر این ابی داوود منشد کتاب صاحب کتاب بود و روایت از کتاب او بود، با سندش را عادتا باید نقل کند بود، ولی کتاب معروف است دیگر سند نمی ذکر نمی کند با اون کتاب، این خودش فی نفسهی بعید است. علاوه بر این چند در ما نهنفی گرینه جلیهی داریم، چه به کلام معجم گرینه جلیهی داریم، چه این ابی داوود منشد ابی داوودی که کلینی از او نقل می کند، این ابی داوود منشد نیست، منشد نیست. اون قرینه جلیتیه. ایشان می فرماید روایاتی که بله کلینی نقل می کند تارتن که در اونها این ابی داوود هست، ابی داوود هست، اونها سه قسم هستند. در بعضی ها می گوید عدت من اصحابنا، یعنی روایاتی که به حسین ابن سعید میرسد ها، میگوید این روایاتی که به حسین ابن سعید میرسد و در اونجا ابی داوود ذکر شده است سه قسم است. یک قسمش این است که بله عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابی داوود، ابی داوود ابی داوود را بالجر بخوانید، انا عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابی داوود، ان مثلا فرض بفرمایید ان حسین ابن سعید، که در این سندها این ابی داوود عطف به احمد ابن محمد شده است. این یک اسم است. قسم دیگرش این است که در اون سند که به حسین ابن سعید میرسد ابی داود به خود عده هم عطف شده است. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابو داود زمیعن علی حسین ابن سعید. عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابو داود. ابو داود به رفع در اینجاها ابو داود را حمل کرده است، عطف کرده است بر عده. توجه کردید؟ پس معلوم می شود در این موارد عده واسطه نیست. توجه کردید؟ از خود ابو داود نقل می کند کلینی، عده واسطه نیست. وقتی که عده واسطه نشد ما نمی توانیم ملتزم بشویم به این معنا که همیشه کلینی واسطه داشت، چون کتاب کتابی معروفی بود واسطهش را ذکر نکرده. چرا؟ بران که راوی کتاب ابی داود منشد، اگر ابی داود منشد کتابی داشته باشد و اون کتاب راوی داشته باشد برای کلینی، همون عده است که در اون سند ذکر کرده است. بر این که بله عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابی داود ان الحسین ابن سعید، که واسطه همون عده است. در بعض جاها هم در بعض روایاتی که هست اصلا احمد ابن محمد هم نیست. کلینی میگه عدت من اصحابنا ان ابی داود، اینجور هم از در کافی که راوی اون کتاب برای کلینی از ابی داود عده است. پس اگر این ابی داود ابی داود منشد بوده باشد، باید هیچ جا ابو داود را بر عده عطف نکند، چون که عده واسطه هستند. باید سند اینجور بشود در همه جا بلی محمد ابن یعقوب، بلی عدت من اصحابنا، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد و ابی داود که اول ذکر کردیم، باید همیشه اینجور بگوید، چون که همیشه عده این واسطه است. من تا در یه جاها ایشان کیفش میگیرد، به قول شما توجه کردید اصلا اون واسطه را نمیگوید، میگوید ابو داود در اول سند میگوید. پس این که در بعض موارد ابو داود را به عده عطف می کند، معلوم می شود که اینجا کلینه از خود ابو داود نقل می کند. عده مدخلیتی نداره، عده واسطه نیست. پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه می شود که ما یه ابو داودی داریم که کلینی تارتن از او بلا واسطه نقل می کند و اخرى به واسطه عده نقل می کند، که میرسد فرض بفرمایید به واسطه عده که نقل میکند، عدت من اصحابنا ان ابی داود ان الحسین ابن سعید. این ابی داودی که کلینی تارتن بلا واسطه از او نقل میکند که قسیم عده هستند و اخرى عده واسطه هستند، این ابی داود نمیتواند ابی داود منشد بشود، چون که کلینی بلا واسطه نمیتواند از اون ابی داود منشد نقل کند. این یه ابی داود دیگریست و چون که ابی داود دیگریست بر ما مجهول است، روایت من حیث سند ضعیف می شود. این حاصل فرمایشیست که در معجم فرمودند. خب ما یک کلمه اینجا داریم و اون یک کلمه این است که اگر این حرف را ما از مجلسی قبول کردیم، بلی فرض از نا این حرفیشان صحیح بوده باشد که این ابی داود منشد یک کتابی داشت و اون کتاب معروف بود به حیث اینکه احتیاج به ذکر واسطه نیست، و به اون وقت اگر این زور بود میگوییم که کلینی در مواردی که از حسین ابن سعید روایت را نقل میکند، در اون موارد اون روایت هم در کتاب حسین ابن سعید بود هم در کتاب ابی داود بود و هر دو کتاب هم پیش کلینی بود، چون که در وسایت کتاب، در وسایتی که ما بین کتاب حسین ابن سعید و کلینی هست ایده بود، و در وسایتی که ما بین کتاب ابی داوود کتابی داشت معروف و ما بین کلینی ایده هم بود، چون کلینی نمیتوند از انوان بی داوود منشد بلا واسطه نقل کند. بدون جهت شیخ در بعض کلینی در بعض موارد حدیث را که نقل می کند، چون حدیث هم در کتاب حسین ابن سعید است هم در کتاب ابی داوود است، چون که واسطه هم ایده است، می گوید ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابی داوود عن الحسین ابن سعید. یعنی این کتاب هم در کتاب، این روایت در کتاب حسین ابن سعید است که اون احمد ابن محمد به ایده نقل کرده، هم در کتاب ابی داوود منشد است که ابی داوود منشد از حسین ابن سعید نقل کرده، و واسطه اون کتاب هم باز ایده است، چون که واسطه اون کتاب ابی داوود هم ایده است. پس این عبارت درست می شود برای این که ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابی داوود انا حسین ابن سعید، چون که در دو کتاب این روایت است. در مواردی که گفته است ایدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد و ابو داوود انا حسین ابن سعید، اینجاها باز روایت را از هر دو کتاب نقل کرده، هم از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده، سندش را گفته است ایدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید. و بما اینکه این روایت در کتاب ابو داوود هم هست، دیده احتیاج به ذکر سند نیست، ابو داوود را عطف کرده است به ایده، یعنی ابو داوود یعنی فی کتاب ابو داوود، که این روایت در کتاب ابو داوود هم هست، ولو واسطه همون ایده است، ولیکن احتیاجی به ذکر اون واسطه نیست، محتمل است این زور بشود و این ابی داوود ابی داوود منشد بشود، کتابش معروف بود، هر دو عطف صحیح می شود. بدون جهت یه جا می جد عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابی داوود عن حسین ابن سعید، در بعض جا می گوید که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد و ابو داوود عن حسین ابن سعید، یعنی ابو داوود یعنی در فی کتاب ابو داوود عن حسین ابن سعید. این یه معیدی دارد در عرض من، این عرض من این است، معیدش این است که ما تتبع تام نکردیم، کافی را در تتبع تمام نکرده ایم، ولیکن اون مقداری که ما تتبع کرده ایم، کلینی در هیچ جا از حسین ابن سعید اهوازی به یه واسطه نقل نمی کند. اگر این ابی داوود واسطه نباشد، ابو داوود دیگر باشد، کلینی به یه واسطه از حسین ابن سعید نقل می کند، دیگر کلینی عن ابی داوود عن حسین ابن سعید، اینجور می شه. اینجور روایتی که کلینی از حسین ابن سعید به یه واسطه نقل کند ما نداریم، الا در احمد ابن محمد، که در بعض جاها در کلینی در کافی می جه احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید، و لنا در این احمد ابن محمد کلامی هست که انشاءالله در موضع مناسب خودش خواهیم گفت، که در این مواردی که کلینی سند را نقل می کند از احمد ابن محمد، که این احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیساست یا احمد ابن محمد ابن خالد، اون احمد ابن محمد ابن عاصمی نه، ها کلینی از او بلاواسطه نقل روایت می کند، در این موارد می گوییم که کلینی که احمد ابن محمد را ذکر می کند، احمد ابن محمد واسطه دارد ما بین خودش و ما بین کلینی، که محمد ابن یحیاس یا ایدت من اصحاب ناس، و این واسطه از روایت قبلی معلوم می شود، چون که کلینی در کافی خیلی است می جه مثلا محمد ابن یحیاس، محمد ابن یحیاس عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید الاخر، پشت سرش میگه احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، یعنی همون ایدهی که از محمد ابن ولی اون ایده یا محمد ابن یحیایی که از احمد ابن محمد نقل کردن، همونها باز از احمد ابن محمد نقل میکنن، اونجا هم باز واسطه است. در غیری احمد ابن محمد که یه وقتی توضیح تو موردش برسد توضیح خواهم داد، در غیری این موارد یه موردی بشود که کلینی از حسین ابن سعید به یه واسطه نقل کند، ما دیده آوردیم داد، ولی تا حال دست ما نیامده است. اگر این ابی داوود شخصی بوده باشد که کلینی از او بلا واسطه نقل می کند، معناش این است که کلینی از حسین ابن سعید به یه واسطه نقل می کند. و این نظیرش در کافی عرض کردم در غیر احمد ابن محمد در جاهای دیگر ولی پیدا نکردیم ما. پس الهازا حرف ما اینه ها، ما نمیخواییم بگوییم اونی که مجلسی فرموده است او بلست درست مجلسی اول، این همون ابی داوود منشد است. نه، ما این را ادعا نمی کنیم چین ابی داوود ابو داوود منشد است. ما حرف ما این است که حرف مجلسی محتمل است، اینجور نیست که قرینه جلیه بر خلاف او داشته باشی. محتمل است این ابی داوود همون بوده باشد و محتمل است شخص دیگر بوده باشد. الهازا ما حرفمون این است که قرینه بر خلاف حرف مجلسی نداریم، نه این کمان که معجم فرموده است، نه این که اثبات میکنیم که نبی داوود همون نبی داوود منشد است. نه، ما این را ادعا نمیکنیم، قرینه ای نداریم بر این معنا. گذشتیم این را. پس محصل این شد که در خود این که بله غیر غنم و ابل و بقر سورش مکروه است، پس سایر غیر معقول اللحمه هم سورش مکروه می شود، دلیل خود این کراهت تمام نیست، مگر کسی بگوید تسامح در ادله سنن را، که کراهت هم یه از اون اموری است که سند در اونجا مدخلیت ندارد، غیر از تکالیف الزامیه و احکام وضعیه ای که اونها بله مساوقه با احکام تکلیفیه هستند، غیر از اونها که مستحبات و نمیدانم مکروهات اینهاست، اینها سند نمیخواهد. مطلق الخبر حجت است که تسامح در ادله سنن یه معناش اینه که مکروهات را هم بگیرد ها، چند مکروهات هم از سنن است. و این کسی اگر اون مسلک را ملتزم شد و الا دلیلی ندارد این کراهت. گذشتیم این را. ایشان در عروه دو مورد را از کراهت استثناء می کند. می فرماید غیر معقول اللحم که مکروه است سعرش الا دو مورد. یکی سعر المؤمن است. سعر المؤمن کراهتی ندارد، بلکه شرب او و تناول او استحباب هم دارد. این معنا که فی الجمله سعر المؤمن کراهتی ندارد، سعر المؤمن کراهتی ندارد بلکه استحباب دارد، فی الجمله مسلم است، این جای شک و شبهه نیست. در صحیحه عبدالله ابن سنان همین زور است. این صحیحه عبدالله ابن سنان در جلد 17 است، جلد 17 باب اشربه مباحه، باب 18 هم از اشربه مباحه، روایت اولیست، صفحه هم 228 است. اینجا محمد ابن علی ابن حسین فی ثواب الاعمال، صدوق قدس الله نفسه شریف در کتاب ثواب الاعمال نقل می کند از پدر بزرگوارش ان سعد ابن عبدالله اشعری القمی ام محمد ابن عیسی ابن عبید چه گفتیم سابقه هم ان الحسن ابن علی الوشاش این همسیگه است ان عبدالله ابن سنان اونجا قال ابو عبدالله علیه السلام فی سعر المؤمنی شفاء من 70 دا، سعر مؤمن از 70 درد شفا در او هست. خب لسانش لسان استحباب است دیگر، من تا این سعر بقیه طعام مؤمن است. آخه سوری در ما نهنفی مطلق ما باشده او جسم الحیوان، ولو پاش را بزند مؤمن پاش را به یابی به یاب قلیلی بزند، یا مثلا به پاش تو شیر افتاد توجه کردی، خودش هم میخورده چرچی داشت توجه کردی، شفا من کل دا سرایت به اونها کردن. ولی مشکل از سور که معنای ظاهرش بقیه طعام و شرابشه. سر المؤمن شفاء من سبعین ادا ظاهرم به این معناست. مطلق سری که اینجا می گفتیم با معنا نیست. من شربم سر المؤمن تبرکن روایت دومی است که روایت دومی در همباب است ولو در روایت دومی من حیث سند ضعیف است. من شرب سر المؤمن تبرکن بهی خلق الله بینهما ملکن یستغفر لهما حتی تقوم الساعه حتی آنکه روز قیامت بشود. در اون حدیث اربعه معی که سپاس صدوق نقل کرده است در خصال که سند اون حدیث اربعه معی هم تمام نیست، سر المؤمن شفا، اون سر مؤمن شفاست که بقیه ای تمام است. اما مطلق سر به این معنایی که در ما نحن فیه میگوییم، این روایت صحیحه، بلکه اون روایاتی غیر صحیحه هم منصرف از اوست. یکی هم سر الهجره است، یعنی قربه. سر او هم کراهتی ندارد، بله کراهتی ندارد، بله این معنا هم مسلم است، بله می شود به این معنا استدلال کرد به روایاتی که کافی است در همون نفی کراهت. این صحیحه مبارکه ای که عرض می کنم می فرماید در بله در جلد اول باب دوم از ابواب الاسعار است، اونجا همین زور است که بله محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام سند از الله هستند. فی کتاب علی علیه السلام ان الهره سبعون، قربه از اون سبعه هاست، از اون درنده هاست دیگر، معلوم است دیگر. ولا بأس بسره، ولیکن بسرش بأسی نیست. و اینی لأستحی من الله ان عدا طعاما لأن الهر اکل منه، من حیا میکنم از خداوند که ول بکنم یه طعامی را که به این بهانه ای که قربه از او خورده است. خب معلوم است بر این که اگر مکروه بود دیگر جای استحیانه بود، شو خب مکروه از خدا فرموده اجتناب بکن دیگر، ولو اجتنابش اجتناب حتمی نیست، ولی من حتمی میست، ولیکن جای استحیانیست، باید کراهت نداشته باشد. پس این روایت دلالت بر استحباب هم نکند، که ما مدامون هم اروم استحباب را نمیگوید، فقط نفی کراهت را میگوید که در سر المؤمن و در سر الهر کراهتی نیست. پس علی هذا الاساسی که هست این معنا ولی ثابت میشود. بعد ایشان در عروه این زور دارد، می فرماید مکروه هست سر اون حیواناتی که غیر معقول بود، سرشون مکروه بود، از آدمی هم مکروه هست سر حایزی که متهمه بوده باشد، یعنی متهم بوده باشد که طهارت و نجاست را بله توجه کردید مراعات نمی کند، این زن توجه کردید، علم نداریم که نجس کرده این را، صحبت علم نیست، ولیکن معذالک سر او مکروه است. بعد هم می فرماید بل کل متهمین، بلکه هر کسی که مثل زنه های متهم بوده باشد، بل بعض زنه های حایز ها، حایز متهم گید بل تزییگی است، حایز اگر متهم بوده باشد، بلکه حایز مدخلیت ندارد، هر متهمی سرش مکروه است، مرادیشون اینه. صاحب هدای قدس الله نفسه شریف این زور فرموده است که در کلام جماعتی هست که سر الحایزی مکروه است، بلا فرق ما بین این که بله متهمه بوده باشد یا غیر متهمه بوده باشد. درستی نگوار را ملاحظه کنید که بعد جیر نیفتید که این خلاف اجماع و شهرت است. جماعتی از اصحاب فرمودند سر حایز بله مکروه است. جماعت دیگری از آنها نقل می کند که در هدایل که آنها تقیید به متهمه کردند، سر حایزی که متهمه است او مکروه است. ما روایاتی که در مقام داریم و بر شما میخوانیم میبینید که اونجاها صحبت کراهت سر حایز علی الاطلاق یا حایز به طعم از سهرش مکروه است در روایات نیست. وضو گرفتن از سهر حایز من نهی دارد در روایات ما، در روایات ما وضو گرفتن نهی دارد، و اما خوردن و امثال ذالک نهی ندارد، تجویز شده است. توجه کردید؟ و در یه روایتی هم که قیدی دارد که حایزی باشد که غیر معمونه باشد، اونجا هم از وضو نهی شده است، از مطلق سهر حایز نهی نشده است. ما اون روایات را که در مقام است بازگو می کنیم. حضرات اعیان از این روایات استفاده کردند بر شما می گوییم، بعد می گوییم که در این استفاده اینها اشکالی به نظر ما، بله نکته ضعفی هست یا نه، این را هم در آخر برای شما عرض می کنیم. اون روایاتی که در بله سهر حایز وارد است، اون روایات اینها هستند: جلد اول صفحه 170 باب 8 من ابواب الاسعار است. یه روایت انبسه است. روایت انبسه دو تا روایت دارد. یکی روایت اولی است، محمد ابن یعقوب، محمد ابن یحیی، محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ابن خطاب است، از اجلاست، اشعری است، و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان. این دو سند جمیعا نقل می کنند. محمد ابن حسین و فضل ابن شازان نقل می کنند از صفوان ابن یحیی، ام منصور ابن حازم، ان انبسه. فقط اشکال در این انبسه است، بدون جهت تعبیر به روایت کردیم، ولیکن بقیه رجال سند همه اش از الله هستند. ان ابی عبدالله علیه السلام قال اشرب من سهر الحایز. انبسه هم انبسه ابن مصعب است که منصور ابن حازم از او نقل می کند به قرینه منصور. قال اشرب من سهر الحایز ولا تتوزمین، بخور ولیکن وضو نگیر. روایت بله فرض کنید شش، فرضم نیست، واقعش روایت ششمی است. در روایت ششمی هم همین زور است که محمد ابن الحسن بی اسنادهی ان علی ابن الحسن الفضال ان ایوب ابن نوح ان صفوان ابن یحیی ان منصور ابن عاصم ان انبسط ابن مصعب ان ابی عبدالله علیه السلام سهر الحایز تشرب من ولا توزع، بله تشرب من ولا توزع، بله یا تشرب من از او خورده می شود، بله تشرب من از او می خوری ولا توزع ولیکن وضو نگیر. بله این هم بله یه روایتی است برای انبسه. این یه روایت خوب، این من حیث سند اشکال داشت، دیگر نهی از وضوش اشکال داشت، چون شبرا نهی نمی کرد، نهی از وضوش اشکال پیدا می کند که سند ضعیف است. ولیکن در روایت دیگر که حسن حسین ابن عبدالعلاس، روایت دومی است در این باب، ام محمد ابن یحیی کلینی از محمد ابن یحیی نقل می کند ان احمد ابن محمد عیسی یا خالد ابن خالد ان علی ابن الحکم ان حسین ابن عبدالعلا، چون حسین ابن عبدالعلا گفتیم مده دارد حسنه می شود، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الحایزه، بل از حایز، یشرب من سهرها از سهر او خورده می شود یا نه، قال نعم خورده می شود ولا تتوزع منه، از او وضو نگیر. یه صحیحه هم دارد علی ابن جعفر، بله این زور است که صحیح، در صحیح علی ابن جعفر فی کتابی عن اخی موسی ابن جعفر روایت طارمی است در این باب، سألتو عن الحایز تشرب من سهرها، قال تشرب من سهرها، از سهرش میخوری ولا تتوزع من، از او وضو نمیگیری. جمله خبریه در مقام اینجاست. این احتمال که بعضا تو ذهن میاد که تشرب من سهرها ولا تتوزع من در مقام این کار است که میخوری وضو نمیگیری، نمیشود، خوردی باید وضو هم بگیری، چه رد روایات سابقه باشد، نه این خلاف ظاهر است. جمله خبریه است تشرب من سهرها، از سهرش میخوری ولا تتوزع، از اون هم سهر وضو نمیگیری. این در مقام انشاء است، یعنی خوردنش عیب ندارد ولیکن وضوش منهی نه، ظاهرش اینه. این روایات ما یه عده از روایات ما اینه. خب ما اگر بودیم توجه کردید این روایات بود، میگفتیم که توجه من سر الحایزی که هست مکروه هست، بلا فرق ما بین این که متهمه باشد یا غیر متهمه باشد. ولیکن حضرات میگویند در بین یه موسقه هست، ام موسقه، این مطلقات را تقیید میکند. ام موسقه کدام است؟ ام موسقه علی ابن یکتین است که مرحوم حکیمم اولین نازش کرده است. روایت پنجمی است، محمد ابن الحسن به اسنادی عن علی ابن الحسن ابن فزار عن ایوب ابن نوح عن محمد ابن ابی حمزه. محمد ابن ابی حمزه این پسر همون ابی حمزه شمالی است، بله مال اوست، بله یا نوشه یا پسرشه که بله از بله توثیق دارد. عن علی ابن یکتین، بله علی ابن یکتین این روایت موثق است به واسطه علی ابن حسن فضال که فتحی است. انا ابی الحسن علیه السلام فی الرجلی یتوضع بفضل الحایز، مرد وضو میگیرد به باقی مانده حایز، آبی که از باقی مانده از حایز. قال اذا کانت معمونتن ولا بأسه، وقتی که زن معمونه شد بأسی ندارد. خب این تأکید میکند روایات، ولی روایات را، روایات سابقی که مطلق بود، که مطلقا نهی میکرد، این روایت اینجور میشود که زاکان معمونتن ولا بأسه، اگر معمونه بوده باشد بأسی ندارد. خب در عبارت عروه سر الحایز المتهمه بود. ما اینقدر گفتیم که حایزی که از وضو و از وضو به سهرش نهی شده، در این روایت قید شده است که معمونه بشود. اگر معمونه بشود نه بأسی نیست، حتی کراهت هم نیست. و اما توجه کردید معمونه نباشد کراهت است. خب این معمونه نباشد که متهمه که نمی شود. اشکال حضرات اینه، میگم معمونه ای که هست، یعنی زن معمونه شد بأسی نیست. زن اگر معمونه شد دو جور است، یه وقت زنیست که فرض کنید متهمه است، یه وقت زنیست که نه اصلا نمیدانیم چه کار است، توجه کرد از نجاست و اینها اجتناب میکند یا نمیکند، نه معمونه است نه متهمه، متهمه هم نیست. خب این که در عبارات تأکید میکنند سر حایز متهمه، این قید تام از این روایت در نمیاد. این غایت امرین است که این روایت میگوید حایز اگر غیر معمونه شد وضو نگیر ازش، چه متهمه باشد چه نشناسی او را چه زود است. این یه حرف حضرات. حرف دیگری که این حضرات دارند در اشکال به این عبارت عروه، که دو تا اشکال شد تا حال، یکی این است که مطلق سر نیست در روایات، توجه من از سر بله نهی شده است. دیگری هم این است که قید اتهام در روایات نیست، قید غیر معمونه است. حرف سومی که در مقام هست، اون حرف سومی این است که یه صحیحه عیس ابن القاسم داریم که سندش می چربد به این روایات. در اون صحیحه عیس ابن القاسم فرموده است که سر حایز وضو گرفتن از او مکروه است، چه معمونه باشد چه غیر معمونه، چنه مثل تصریح بالتعمیم است. او کدام یکیست؟ درست توجه کنید، در باب هفتم از ابواب الاسعار روایت اولیست، محمد ابن یعقوب ام محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن العیس ابن قاسم، که سند همش از الله هستند. قال سألت ابا عبدالله اسلام، درست توجه کنید، عن سر الحایز فقال بله لا توزع امین، از او فرض بفرمایید وضو نگیر، و توزع امین سر الجنوب اذا کانت معمونتن، از سر جنوب وضو بگیر، یعنی زنی که جنوب است حایز نیست، زن جنوب است اون عیب ندارد، از او وضو بگیر اذا کانت معمونتن، وقتی که زن معمونه بشود. که در قرینه این که بله معمونتن را قید قرار داده است برای اون و توزع امین سر الجنوب، که که به لا توزع که قید نمیتواند بشود، لا توزع ازا کان معمونتر، این قید مال اخیریست، یعنی و توزع من سهر الجنوب ازا کان معمونتر، معناش این است که اگر بله حایز بوده باشد او معمونه باشد یا نباشد وضو نگیر از او، و توزع من سهر الجنوب ازا کان معمونتر چنه معمونه ایست که سمت تغسل یده ها جنوب چه می شود دستهاش را می شورد، اون وقت بله قبل انید تدخلها الاناب، قبل از اینکه جنوب زن جنوب دستش را تو آب بزند می شورد، تحتیل می کند، معمونه است. این زور شد بله عیب نداره. بله این روایت صریح در این معناست که تفصیل ما بین معمونه بودن حاجز و غیر معمون بودنش نیست، که صریح به این معناست. بدون جهده موسقه اون چیز هم تفصیل داد، موسقه علی ابن یکتین فرمودن بر اینکه ما مجبور هستیم دو کراهت را ملتزم بشویم، بگوییم بر اینکه کراهت یک کراهت شدید است اگر غیر معمونه بشود زن حایز، و اگر نه معمونه بشود باز مکروه است منتها به اون درجه نیست. چم چنده جمع کردند ما بین این روایت و روایت علی ابن یکتین. خب یه اشکال دیگر در این روایت این است که همین روایت را که کلینی لات توزع فرموده است، این روایت را شیخ نقل کرده است، کلمه لا نیست، میگه توزع منهو، این زور است در بنابر نقل شیخه توزع منهو و توزع من سهر الجنوب ازا کانت معمونته، که لا نیست اونجا دیگر، توجه کردید؟ یعنی از کن ازا کانت معمونتن قید هر دوتاست، از سهر حایز و از سهر جنوب وضو میگیری اگر معمون شد. مرحوم آیکیم در مستمسک دارد که نقل کلینی مقدم است، یه جهتش این است که کلینی عزبت است در نقل روایت از شیخ، این را همه باید قبول کنند، کسی که تتبع در روایات دارد میبیند که بله ما بین کلینی و شیخ خیلی فرق است در نقل روایت، این کلینی عزبت است. اینجا هم عزبتیت مقتضاش این است که این لا بوده باشد، یکی این. دومی این است که اصلا قرینه هم داریم که این لا توزع نقل کلینی درست است. چرا؟ چون که اگر ازا کانت معمونتن قید هر دوتا بود لا نداشت، باید امام بفرماید که توزع، این زور بفرماید که توزع من، یعنی من سهر الحایز و توزع من سهر الجنوب ازا کانتا معمونتین، باید تثنیه بگوید، یعنی وقتی که حایز و زن جنوب معمونه باشند. این که فرموده ازا کانت مفرد آورده حکیم میفرماید در مستمسک، این دلیلی برای این است که این قید قید اخیری است. این فرمایش که تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا نقل کلینی عزبت هست ما قبول داریم، اما دلیلی نداریم که در این مورد، خب ربه ما این است که غیر ضابط نقلش در این مورد صحیح است، نقل اون کسی که عزبت هست اشتباه است. این فقط موجب زن نمی شود، دلیل نداریم که عزبتیت موجب تقدیم می شود، ولی عزبت هست، ولی موجب تقدیم روایت کلینی بر شیخ نمی شود، چون دلیل نداری. این نسبت به موارد موجب زن است، این الظن لا یغنی من الحق شیئا. چه فرمودید؟ مثل این که اشکال آمد، نه نمیشه، دلیل میخواد، مرجح بودن دلیل میخواد، باید دلیل داشته باشد برای اعتبار بگیم مرجح است. پس اینجور شد. و اما مفرد آوردن این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه این ازاکانت ضمیرش مرع است، بله ممکن است این زور باشد که توزع من سهر الجنوب و توزع من سهر الحایز ازاکانت المرع معمونتن، این هم که اشکالی ندارد مفرد آوردن. پس علاهازا کلام این است که این نقل روایت مردد است، مجمل است و ما دلیلی بر تعیین نداریم. این خلاصه ای کلمات حضرات است که تا حال گفتند. ما در مانهنوی یک کلام مختصری داریم، شاید مفید بوده باشد که انشاءالله فرد.